بسم الله الرحمن الرحیم. توضیح درس 34. در درس گذشته عزیزان خاطر مبارکشون هست که دریافت کردیم وجود انسان دارای دو ظرفیت است، که یک ظرفیت خیلی زود پر میشه و گنجایشش بسیار کم است، ظرفیت دیگری داریم که اصلا گنجایی نداره، هرچی بریزید بازتر میشه. و مثال زده شد که ظرفیت بدن شما فرض بفرمود از معده شما مقدار یه بشقاب پلوه، زیادترش نمیتونید بخورید، اگرم بخورید ناراحت هستید. دید چشم محدوده، شنیدن صدا برای گوش محدوده، اما در وجود شما ظرف دیگری است که هر چی بریزید درش، عرض کردم که او ظرف علمه، که فرمایش حضرت امیرالمومنین مرقوم فرمودید که در وجود انسان کل و آئن یزیق و بما جعل فیه الا و آ العلم یکتفه، و آ یعنی ظرف، همه ظرف ها با مظروفش گنجش کم میشه، جز ظرف علم که هر چی بریزید توش بازتر میشه. و این مبحث عرض شد که پس چون علم ماده نیست و او چیا مادیه، پس ظرفش هم باید یه چی باشه غیر مادی، چون واقعا ما از نظر ماده که محصور هستیم، وزنمون محدوده، طول عرضمون محدوده، معدمون محدوده، ولی چون چیه در انسان که با علم نه تنها گنجش کم میشه، بلکه عرض کردم یه کسی اگه هزار سال هم عمر داشته دنبال علم بود باز جا داشت، ما عمرمون کمه، وگرنه بودن افرادی که واقعا تا سنین بالا حتی 80-90 سالگی همیشه آموختن و هنوز هم جا دارن. این جای وعاء علم کجاست و هر ظرفی باید با مظروف سنخیت داشته باشه. چون علم ماده نیست، پس ظرفش هم حتما باید ماده نباشه، که یه حال راهی پیدا کردیم که در وجود ما علاوه بدنیات یه چی دیگه با ما هست. مقدمه این که در این درس بحث شد اینه که ما علم را از کجا به درون میبریم، یعنی این دقت بفرمایید که روح انسان منحصراً قابلیت داره اما اسباب نداره، قابلیت پذیرش همه گونه مسائل دارد اما اسباب نداره. یه وقتی بنده که سالاتی داشتم، یکی از آشنایان که سالها در خارج تحصیل کرده بود اومد، خب بنده رو بردم تحویل ایشون، ایشون گفت من متخصص هستم اما من اینجا اسباب ندارم، باید آزمایشگاه باشه من که ندارم، باید فلان دستگاه باشه من ندارم، عکس برداری باشه من ندارم. یعنی دکتر هست اما دکتریش اطلاعاتش وسیله اسبابه، حوالا دکتر آقایون پزشکایی که اینجا اسباب دارن. روح انسان اینجوریه، یعنی روح انسان قدرت اکتساب داره اما اسباب میخواد. خدای تعالی اسبابی که بهش داده این بدنه، مرکبش، رادیولوژیش، آزمایشگاهش، کلان این بدن. در بدن شما 5 حس هست که اگر کسی سلامت باشه از این 5 حس برخوردار، با این 5 حس که اسباب روح در اختیارش گذاشتن، که البته میدونید خیلی از مردم ناآگاه خودشون با اسباب اشتباه کردن، خیال کردن خودم این بدنو هستم، خودم این چشمو هستم، اینا خیلی اینا اسباب شما. حالا با این اسباب است که شما علم از خارج به درون میبرید. حالا فرض کنید قند شیرین است، فلفل تند است، اینا از راه چشم شما میتونید درک بفرمایید، نه از راه گوش، این حس ذائقه به شما گفته، این خودش علمیه. نمک شور است، این حس دیگری دارید، سردی و گرمی، میدونید که آتش گرم است، او این حس رو بهتون گفت. جهان زیباست، گل زیباست، طلوع خورشید نور، شب تاریکه، این چشم بهتون میگه. صدای فلان صدای قشنگیه، موسیقی صداش چجوریه، ساز چجوریه، صدای خشن چجوریه، این انکر الاسباب لصوت الحمیر، صدای خر خیلی خشنه، این چی بهتون میگه؟ علمیه خودش، یه علم رو گوش به شما میگه. حالا این تصور بفرمون که اگر یک کسی کور مادرزاد باشه، تمام اطلاعات چشم از بین رفت، یعنی از راه چشم روح هیچی نمیتونه دریافت. جز این که از احساسات دیگه، یعنی نوعا میدونید که مخصوصا افراد روشندل قدرت های سامعشون خیلی قوی تر از ماست، چرا که با این حس کار بیشتر کرده، تمرین بیشتر کرده. این سخن فرمایش جناب ارسطو بود که فرمودن من فقط حسن فقط علم. ای کسی فقدان پیدا شد تو حسش، یکی از احساساتش، او بخش علمی که از یه احساسات داشت فاقد شد کلا. یعنی هیچ کور مادرزادی نمیتونه زیبایی را اصلا تجسم بکنه که زیبایی چی چیه، چون زیبایی با گوش درک نمیشه، جمال با گوش درک نمیشه. هیچ کور مادرزادی نمیتونه بگه رنگ چی چیه، اصلا تجسم رنگ برای اون نیست، ولی که از طریق صوت میگه. حالا کلا در هر بعدی از احساسات بگیرید، تمام علمی که در جان وارد میشه از طریق اسباب، که او اسباب از قدم پنج حس است. حالا تو هر حسی نوع کاراشو میدونید، ولی تو قرآن بیشتر به بصیرت و سمع و چشم زیاد اعتبار داده شده، و او علت اینه که اکثر اطلاعات علمی و فهم و قدرت کلن تو بصیرت و تو سماعت گوش هست و شنیده. حالا اینجا نکته دیگری برای تفکیک بین علم می فرمان در این چیه که حالا فعلا وارد جانت شده. بعضی ها می بینی طول و عرض و عمق داره. اگر به هر یک از عزیزان بگن آقا درخت مثلا پرد کنی نخل چجوریه، دید معمولا مثلا طولش 30 متر 40 متر میشه، شاخهاش اینگونه است، ساقهاش اینگونه است، در سال خورما ازش آویزون میشه اینگونه است، تمام خصوصیاتشه تو تجسم الان براتون میاد. این از راه چشم مطالعه فرمودید و الان هم این درخت تقسیم کردید، گفتید شاخه و میوه و تنه و ریشه و همه یه جزئیات گفتید. اما به شما بگن محبت چگونه است، میتونید محبت هم تجزیه بفرمایید. علم چگونه است، علم شاخه داره، علم طول داره، عرض داره، البته کمیت رو داره، اما اصلا قابل تقسیم نیست علم. حالا در معنویات ایشون بله من فرزندم را دوست می‌دارم. آقا چند کیلو فرزندت دوست می‌داری؟ دخترت چند کیلو دوست می‌داری؟ پسرت چند؟ مادرت چند کیلو دوست می‌داری؟ علم ایشون خیلی علم داره، خیلی آدم فاضلیه. ایشون مثلا چند کیلو چند متر علم داره؟ یعنی اصلا یه سلسله امور هست که به هیچ طریقی نه قابل وزن است، نه قابل تقسیم است، نه جزء دارد. خب اینا جواب میدید آقا اینا مادی که نیست، اینا جنبه معنا داره. اگر جنبه معنا داره پس لازم میاد که درکش که وعا گفتیم، یعنی ظرفش، اونجایی که شما اطلاعات علمی رو ریختید یه چی دیگه است، جای دیگری، ظرفی حرفا با ظرف او تفاوت داره، و در نتیجه همراه شما یک عالم معنایی است که او معنا رو درک میکنه، یا عالم ماده است که او ماده رو درک میکنه. اینا ببینید تفکیک اموری که ما الان بهش واقف هستیم و در جان هممون از نظر علم هست، درک میکنیم که عالم دو عالمه، چه در وجود من چه در وجود خارج. در وجود من آنچه که از معنا درک میشه یه عالم دیگری داره، یه ظرف دیگری داره که اون ظرف نفستون و روحتون باشه، یا عالمم عالم ماده دارم که همین علم چشمم نور زیاد نمیتونه ببینه، از زیادتر شد کور میشم، گوشم صوت زیاد نمیتونه بشنوه، اگه خیلی زیاد شد پرده گوشم پاره میشه، معدم خوراک زیاد نمیتونه بخوره، اگر زیاد خوردم حال استفراغ سر میره ظرفش. حالا اون چه مسلم است، همه اینا بعد حالا توجیه میفرمان که در نفسی که علم اصلا چی چیه بحث زیاد داریم. آقای خاتم مبارک هاشمی 33 مطلب نوشتیم از خلاصه درس های گذشته، 4-5 اصل اینجا اضافه شده که بنده توضیح میدم بعد مرقوم بفرمون. 30 اصل 34، طلب مجهول مطلق محال است، یعنی حتما آن چیزی رو که طلب میکنید یه واقعیتی داره. شما دنبال قناری رفتید، دنبال توتی رفتید، اما کدومتون دنبال سیمرغ رفتید؟ کدومتون دنبال هما رفتید؟ چرا که بگید یه مرغ افسانه‌ایه. اون جلسه یادم که بحث بود گفتن ممکن است یکی از آقایان بگم من دلم میخواد وکیل مجلس بشم، بگم رئیس جمهور بشم، هم گالکس شده بگه من دلم میخواد رئیس جمهور آمریکا بشم. چرا؟ برای که رئیس جمهور آمریکا حتما باید آمریکایی باشه، چون در دسترس نیست، طلبم نیست، بر هر چی در جانتون هست حتما یه واقعیتی داره. یکی از اصولی که مسئله لقاء الله مطرح میشه همینه، یعنی اگر واقعیت ندوش بازگشت به سوی خدای تعالی طلبش در ما نبود. فیل باید تا چو خسبد او شبان خواب بیند خطه هندوستان، خر نبیند هیچ هندوستان به خواب. چرا؟ خر ز هندوستان نکرد است اقتراب، خر چون از دیار هند نیست هیچ وقت شبم خواب هندوستانه نمیبینه، اما فیل خواب هندوستان میبینه. مراد چیه؟ مراد اینه که جان شما چون خداییه طلب خدا داره و این زیاد عرض کردیم طلب خیرات دارید، طلب صفات خوب دارید. احدی تو عالم پیدا نمیشه که عاشق صفات خوب نباشه در هیچ مذهبی در هیچ دینی، لابد یه منبعی داره این صفات خوب که ما هممون صفات خوب دوست میداریم. بگذاریم ایش اصل اول که یاد گرفتیم طلب مجهول مطلق محال است. دو، از آنجای آمدیم که اول کار بود، زیرا چون علم می آموزیم پیشتر می رن. این هر کسی درک می کنه که هر نکته ای که به معلوماتش اضافه شد مثل این که یک قدم به وجود نزدیکتر شد. یعنی یه دانشمند به نظر بگیرید با یه جاهل، از نظر وجودی خیلی پرتره، از هستی بحثه بیشتری داره. حالا معلوم میشه یه منبعی هست که ما با علم به اون نزدیک میشیم، یه منبع علم کل هست. سه، فکر حرکت نفس ناطقه است از مطلب به مبادی و دوباره از مبادی به مطلب. فکر که یکی از عبادتهای بزرگ اسلامی است، تفکر و ساعت خیلون من عبادت سب این سنه. فکر چیه؟ فکر آن است که شما از یک حادثه، از یک واقعه شروع میکنید، میرید جلو تا برسید به نتیجه، دوباره برمیگردید از اول و از اون نتیجه میگیرید. مثل اینم معادلات ریاضی که حل میفرمود، از دو تا مجهول میگذارید جلوتون، از معلومات پی به مجهول میبرید، میشه یه قضیه دو مجهولی، یه مجهول داشته باشید پی میبرید با یه مجهولش. این اندیشه که جناب عرض میکنم نیوتن زیر درخت سیب خوابیده، یه سیبی میفته تو کلش، از خواب بیدار میشه، باد که نمیمد، کسی هم درخت رو تکون نداد، فکر شروع شد، این که تو میشه سیبو میفته، افتاد تو سر من. یه آغاز اندیشن، میخوام کشف کنم یه مجهول که این سیب با چه نیرویی بود که افتاد، نه بادی نه حرکت درختی. این فکر میره دنبالش، میره دنبالش، میگه لابد مثل این که نه تنهایی سیب، هر چیزی که بالای زمین قرار بگیره میکشتش به طرف زمین. پس پی برد حض میکنم با این اندیشه به نیروی جاذبه، کاشف نیروی جاذبه، قدم میدونه روش بلمول حساب. برای مثال حض کردم، در کل اندیشه و فکر یعنی از مجهول حرکت کردن و با چند تو از مجهولات در کنار هم گذاشتن، از معلومات قبلی استفاده کردن و مجهول را کشف کردن. اصل 37 و آ ال که از کلم لغت و آ زیاد تکرار شده، زیادم گفتم یادتون نره، یعنی ظرف. و آ علم و آ ایست که برخلاف همه ظرف ها هرچه علم در او بیشتر فراگیرید گنجایش او بیشتر میگردد و برای تحصیل علوم بالاتر و بیشتر آماده می شود. اصل 38، علم را با و آه او یک نفس سنخیت است، یعنی همان گونه که علم جنبه مادی و طول و عرض و وزن نداره، حتما ضعفش هم باید این گونه باشد. خلاصه مطلب، خلاصه درس 34، در درس گذشته دانستیم که بین علم و ظرف آن که نفس آدمی باید سنخیتی وجود داشته باشد، و دانستیم که انسان دارای دو ظرفیت است، ظرف قضا که مادی است و ظرف علم و معرفت که مجرد و معنوی است. اکنون باید دید علم چیست، تا چون حقیقت علم دانسته شد ظرف آن هم معلوم می گردد. علوم از راه پنج حس کسب می شود و هر حسی را اکتسابی جدا، که اگر آن حس خراب بود علومی که مربوط به آن حس است مطلقا کسب کردنش محال است. نظیر درک کور مادرزاد از زیبایی و رنگ. مرقوم نفرمود برای که بخندید، یعنی یه وقت عرض می کنم یه کوری ره یه زن بسیار زشتی بهش دادن، یه هر شب می کس برای دست شوهرش می گفت تو همه مجلس میریم زیبایی من جلوه دیگری داره، اصلا نظیر من تو شهر پیدا نمیشه. یه شب آهی کشید و این منم کور نبودم تو هر شب برای من این روزاره نمی خوندی. حالا کلن اصلا درد زیبایی یا رنگ برای کور مادرزاد امکان نده. و یا کر مادرزاد از صوت و یا موسیقی. اما دقت شود که بخشی از معلومات ما قابل تجزیه نیست، یعنی طول و عرض و عمق ندارد. درخت که درکش جزئی از معلومات شماست در ذهن آن را به ساقه و برگ و میوه و ریشه تقسیم می کنی. اما درک محبت چنین نیست. محبت یا علم طول و عرض ندارد، وزن ندارد. پس باید وعا و جنس زر و جنس درخت باشد. شایسته است نتایجی که از چند درس اخیر آموختیم به طور اختصار در نظر گیریم. قبلا تا 33 یاد گرفته بودیم، اصولی که خوندیم مرقوم بفرمون 34 طلب مجهول مطلق محال است. 35 در آموزش علم هر آنچه بیشتر آموزیم آثار وجودی ما بیشتر می شود. 36 فکر حرکت نفس است از مبادی، مبادی یعنی آغاز، به وصول مطلب. 37 وعاء علم ظرفی است برخلاف همه ظرف ها که هر چه در آن ریزند گنجش بیش می شود. 38 علم را بر ظرفش یک نه سنخیت است. پایان درس. کلمه 51 از کلمات معرفت نفس. آن که در حل مسائل مشکل و فتح امور مبهم از قبیل ریاضیات عالی و صنایع ظریف، بلکه در مطلق شؤون احوال و افعال خود التفات نماید، بر وی روشن می شود که با اضطراب نفس و پریشانی خاطر امری به وقوع نمی پیوندد. آنگاه که نفس از اضطراب به در آمد و اطمینان یافت به مقصود خود نائل می شود. همچنین در سلوک روحانی نفس مضطرب طرفی نمی بندد، چون مطمئن شد. مطمئن شدن همان و مخاطب به خطاب یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی شدن همان. حالا علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. فتح یعنی گشایش، مضطرب پریشان، مطمئن یعنی آرامیده، آرامش یافته. میفرمان دقت بفرمود که در کاری حالا بدین نداشته باشیم، در تمام شؤونی که ما نیاز به تفکر و اندیشه داریم، مخصوصا در مسائل ریاضی که خب میدونید رشته ریاضی که عزیزان اکثر کار کردید یک رشته هست که با اندیشه و فکر سر و کار داره، آزمایشگاه چندون نداره، بیشترش فرموله و بیشترش هم مغز باید در کار باشه و نوعا میدونید که دانشجوهایی که واقعا استعداد مغزشون زیادتره تشریف میبرن رشته ریاضی. مسائل ریاضی یا نوع کشفیاتی که در عالم صورت گرفته مربوط به اشخاصی بوده که تمرکز قوای دماغشون زیاد بوده. با پریشانی ما یه مسئله حتی جزئی رو نمیتونیم حل کنیم. یه وقتی که فخرالدوله دیلمی عرض میکنم نامه اداری پادشاه میاد روی دستش، میبینه وسط یه نامه اداری که به فلان سلطان نوشته آرد نماست. صدای کاتب که جناب صاحب ابن عباده آدم فاضلی ایچی چیه ای وسط این جمله و ایچی چیه، یه دفعه حواسش میاد، بعد میگه که آه خیلی معذرت میخوام، پوزش میخوام. میگه قبل از که نامور داشتم مینوشتم مستخدم منزل من اومد که زنت میگه اصلا تو خونه آرد هیچی نمونده. من به اندازه پریشون شدم که اصلا نفهمیدم تو نامه چی. با عرض پوزش ای بعد مراجعه میکنه میبینه سه ماه بنده خدا به این جناب کاتب حقوق نداده و نتیجه این پریشونه و کاری که میرسیده به جایی که یه همچی وضعی. و یه وقتی یکی از بستگان وقتی که حوض بود و همه چیارم سر حوض میشستن، زنش بنده خدا رفتم سر حوض استکان نرمیکن بشوره آب تابه توالد هم آب کنه بیاد بره توالد. از میکنم بعد میاد تو اتاق آب تابه رو میذاره جلو شوهرش، استکان نرمیکن میذاره تو توالد. ببینید حالا از این اشتباهات ما زیاد کردیم. این نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه میگیریم که مثل که واقعا اعصاب آدم، مغز آدم در پریشانی کار نمیکنه. خب حالا میخوام راه خدا بریم. آیا واقعا در راه خدا سوای اینه همو بدنی همو مغزی همون جانی که تو امور مادی همو میخواد به راه خدا بره؟ طبعا در این راه خدای تعالی هم رفتن منهای آرامش راهی نداریم. یعنی سالکی که میخواد متوجه ذات خدا بشه بسا نور داره این راه، ولی از همه این مسائل مشکل تر. یعنی با آن که آدم تو راه خدا که افتاد نورش زیاد میشه، ولی معذره که چون خدای تعالی کل عالم هستی، کل وجوده، درک کل وجود کار آسانی نیست. یعنی طبعا نیاز است به آرامش روحی. حالا می فرمان ضد این، یعنی ببین ما یه نمازی نمیتونیم بخونیم. یه نماز حالا 24 ساعت اونایی که واقعا تونستن اندیشه و خاطرات کنترل بکنن در 24 ساعت، و اینا بنده امتحان کردم، خودتونم امتحان کردید. در همین راه بنده مثلا یه وقت میدم یه جمعی رو نمیتونم بزنم، ولی وقتی تمرین تمرکز کردید میبینید حتی تو کارهای علمی هم خیلی جلوتر آدم قرار میگیره. تو درس خوندن هم جوانان عزیز که درس میکنن وقتی بتونید واقعا یه مقداری خاطرات عقب بزنید، اوهام عقب بزنید، حتی برای درس خوندنتونم بهتره. حالا کلن عرض کردم چاره جز این نیست که ما اگر میخوام راه خدا بریم اول بریم دنبال آرامش. حالا خواهید گفت دنبال آرامش چجوری برم؟ بنده حالا چیزی به نظرم رسیده چند تا توصیه. یکیش قناعت، یعنی کم بخوام. فرمان معصوم کم خواستن بهتر از بی نیاز شدنه. یعنی برای بنده رفیقی دارم که از خارج روزی 5 تا سیگار قطعه سیگار وینستون میپرسه. حالا بنابراین از سیگار کشیدن اگه بی نیاز باشم بهتر از اینه که بگم برام روز 5 تا قطعه سیگار وینستون میاد. ولی یکی سوگه اصلا اگه 50 تاش هم جلو من باشه یه نقش هم نمیکشم، به دردم نمیخوره. یکی سوگه من روزی فلان مقدار تریاک برام میاد، چقدر خوشبختم. نه خیلی خوشبخت روش اصلا نیاز به تریاک نمیشه. حالا اینی که مثالی که عرض کردم که ملموسه براتون، من نمیخوام بیشتر از این که نیاز به زندگیم باشه نمیخوام. طبعا نه چشمتون دنبال مال مردمه، نه جون زیاد میکنیم، نه زحمت زیاد میکشیم. در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است. الهی منعمم گردان به درویشی و خرسندی، منعمم گردان. ای که آدم راضی باشه به اندک یکی از نعمات بزرگیه و باعث آرامش خیال میشه. حالا هر چی که بخواد پناه بر خدا. تو حرف ای آدم افتاد سالش هنوز مثلا دنبال شرکت و دنبال پول و دنبال معاملات، چقدر میخواد، چقدر جا داری، چقدر گنجی داری. حالا گاهی دیدید خواه اینا چند پیش دادستان تو تلویزیون میگفت که تقریبا 80% شکایت ها از چک بیمه هست. یعنی ببینید حالا یعنی دادگستری واقعا فلج شده. از چیچی همه شکایت، همه تو زندان. یه بحث دیگه بود که آه خواهش میکنیم آه بیاد، ما در حدود چند هزار داریم که مثلا با 200,000 تومان و 100,000 تومان و 50,000 تومان داخل زندان یا هستن، بیاد پول جمع کنیم اینا رو بیاریم بیرون. ببینید حالا نوع اینا رو، حالا خیلی استثناست، اصلا او طبقه مستضعف دست چپ که نداره، نوعا خیلی استثناست واقعا که اینا از راه احتیاج چکی بیمحل کشیدن. اگه واقعا برید مطالعه کنید بیوگرافی اینا رو، از راه حرص چیست، خیلی هاش منده سراغ دارم که از همه زندگیش 100,000 تومن نیست، 30,000,000 تومن 200,000,000 تومن رو بعدشن چک کشیدن. ولی چرا این کارها رو بکنه آدم؟ مال حرصه، یعنی یه ریسک بکنه آدم که تو میشه، خب او بارش هم نگاه بکن. ولی یه عده واقعا اینجوری ثروتمند شدن، ولی همو هم که ثروتمند شده پریشونه، او که با خورده چکش پریشونه، او هم که زیاد داره پریشونه. کلا عرض کردم لازم است که یک، برای آرامش خیار ما به اندازه نیازمون بگیم خدا رو بس کنیم. دوم، در معاشرت باز سعی بفرمود کم معاشرت بکن. نسبی از این پریشونی خاطر عمم چی گفت، دویم چی گفت، رفیقم چی گفت، او اوقاتش تلخ شده، او بعد گفته برم جوابش بدم، نقشه میکشم پرده برم چه کار کنم، او ببینید چه قوقایی در درون آدمه. همش هم بیشترش موقع نماز تشریف میاره. بله، غیر از خدا که هرگز در فکر آن نبودی، هر چیز که از تو گم شد وقت نماز پیداست. یه زی معاشرت ها رو کم کن، حواستون اسراف نفرمون در کل حواست، یعنی زیاد نبینید. همه مغازه هم میخوام تابلوش تو خیابون که رد میشم بخونم، بله، به همه جو سر بزنم، به همه روزنامه رو ببینم چی نوشته. یه زی چشته بنداز پایین، کم خاطرات. فلانی رو دیدم قیافش اینجوری بود، فلانی رو دیدم مثل خیلی پریشون بود، حالا اگه شما نمیدیدی ازم فکر پریشونیش هم نبود. گفتنم هم همینطور، شنیدنم هم همینطور، کم بشنوم، کم ببینم، کم بگویم، کم معاشرت بکنم، میبینید خیلی آرامشتون بیشتر شد. حالا اگه قبول ندارید عرض کردم امشب که خواستید نماز بخونم این چی اومد جلو، یعنی نه این که اومد جلوم مال چیشیه، میبینید مال یکی از این مسائله. ثانیاً کم حرف بزنم، خاموشی، سمتی که جز اخلاق اسلامیه، جز در ضرورت حرف نزنیم. چقدر ما قصه میخوریم که چرا توی مجلسو ما این حرف رو زدیم. حالا ببینید همین باعث میشه که وقتی کم حرف زدم گفتگوها کم بشه، بحثها کم بشه. کلا یکی دیگه عدم جاه طلبیه. ما میخوام حتما از اینجا که هستیم بالتر بریم. حالا هدف داری تو معنویات خوبه، چهار تا کلمه بیشتر یاد بگیرم، این قربان او کسی که میخواد این کارو، به خدا نزدیکتر بشم، ها اما حتما توی اداره میخوام رئیس بشم، نه ببینید آیه قرآن تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. این دار آخرت هست، میخوای گیرت بیاد، این میدونه مال کیه؟ مال اوناییه که تو دنیا دنبال برتری جویی نبودن. من شما رو بزنم عقب خودم برم جلو، دومی رو بزنم عقب خودم برم جلو. من نتیجهش همین که عرض کردم پریشونی خاطر. تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. تو را خدا سبقت بگیری، سابقو الی مغفرت من ربک. این خوبه، هم سار او داریم هم سابق او داریم. سار او الی مغفرت بشه تا تو او میفرماد سبقت بگیرید از هم. این خیلی عالی، این نماز واجبشی میخونه. من نماز واجب رو میخونم، زید نافلش هم میخونه، نماز شبش هم ترک نمیشه. ای کاش که من هم تو بودم. خب برو تو هم دنبالش، این خوبه. از چی میتونید تو امور خیر سابق او و سارق او داره، اما برای امور مادی میفرماد نمیخواد خیلی دنبال سبقت بگیرید. مسئله از همش مهمتر نگاهی به خودم بکنم، یا از همش بالتره. حالا ببینید فکرهایی که ما داریم همش نگاه یهود، یعنی تو فکر زنشه، تو فکر شوهرشه، تو فکر بچهشه، تو فکر خونهشه، تو فکر کفششه، تو فکر لباسشه، تو فکر ماشینشه. یه کمی تو فکر خودت باش. یعنی میفرمان در شگفتم، فرمایش جناب امیرالمومنین در شگفتم از مردمی که هر چی رو گم کردن دنبالش میگردن، اما خودشون رو گم کردن دنبالش نمیگردن. ما اصلا به فکر خود، حالا خودت کی هستی؟ خودت همو هستی که باید تشریف بری تو قبر. ببین اون موقع چی میخوای بری تو قبر کی واهته؟ آیا عملت چی چیه؟ بیاندیشم. افلا و فی انفسکم افلا یتفکرون؟ آیا در جان خودت نمیاندیشی؟ در باره خودت نمیاندیشی؟ یکی عرض کردم چی دارم؟ چهار تو پسنداز دارم، چهار تو اعتبار باندی دارم، این که باید بگذارم برم، مال وارثه. ماشین آخرین سیستم دارم، اینم که باید بگذارم برم. حالا آبرو اسمش میزد، هر چی میذارید هیچ کدومش نمیبرید. او چیزی که سرمایه خودم تو جیب خودم هست و میرم از دنیا، او چی چیه؟ ای وای که انگار جیبو خالیه و اصلا هم به فکرش نیستم. عرض کردم به فکر کفشمون بیشتر از به فکر جانمون هست. نسل الله فانساهم انفسه، آیه قرآن ها. خدا رو فراموش کردن، بلایی که به سرشون اومد خود فراموشی بود. یعنی چون تو خدا رو فراموش کردی، خدا بلایی به سرت آورد که خودت از یاد خودت رفت. همه چی به یادت هست الا خودت. هر که شد محرم دل، حافظ واقعا حرف آفر میکرد، هر که شد محرم دل. ما نامحرم دل هستیم، ما اصلا با دل کار نداریم. هر که شد محرم دل در حرم یار بماند. حرم یار خود دل. میتونی وارد یه حرم بشی؟ به خودت بیاندیشی. فرماد نه در زمین می گنجم، نه در آسمان می گنجم، می گنجم در دل بنده مؤمنم. اینجا حرم دل، اما ما درش بستیم. هر که شد محرم دل در حرم یار بماند، وان که این کار ندانست در این کار بماند. اونو که راه درون پیدا نکردم جز منکرین هستن. و هر دم از روی تو، ای تو حرم دل میبینه ها، هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال، با که گویم که در این پرده چه ها میبینم. خبرهایی میبینم که هیچ کس نمیبینه. برگردیم به شعر جناب حافظ. درس گذشت دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، دل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. ساکنان حرم سر پاپ ملکوت، با من راه نشین باده مستانه زدم. بله این دوتر عرض کردم. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدم. دوتر عرض کردم مربوط به خلقت انسان، آیاتش هم مرقوم فرمودید. اینم باز مربوط به قرآن است. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض فابين ان يحملنها وحملها الانسان فكان ظلوما جهولا. عزیزانی که ننوشتن 72 سوره احزاب، خدای تعالی میفرماد امانت را ارائه دادیم به آسمان ها و زمین، هیچ کسی رو بار نرفت، انسان قبول کرد و به خودش بد ستم کرد. جاهل بود و نادان بود، به خودش ستم کرد. حالا امانت چیه؟ عرض میکنم امانت همون که عرض کردم اسباب کسبه، یعنی روح بالقوه استعداد داشت اما اسباب میخواست. امانت گوشتونه، امانت چشمتونه، امانت دلتونه، امانت دستتونه، امانت پاتونه. اینا وسائلی که بی تو بازار دنیا کسب کن، اما حواست باشه با همین امانت ها میتونی خیانت بکنی، با همین امانت ها میتونی تجارت بکنی. بفرمود بینیم آسمانیان زمینیان، کنایه از اهل آسمان، کنایه از اهل زمین. یعنی انسان کیست که این امانته قبول بکنه؟ فرشتگان بودن، جنیا، حالا ما تا اینجا که خبر داریم انسان هم بود، خدا داند که کیام دیگه بودن. ولی اگه خوب امانت داری کردن چی؟ لقاء خودم. اگر نتونستم چی؟ ابدیت سوختن جهنم، ابدیت در هجران و فراق. یه پیشنهاد اینجوری خدای تعالی کرده. همه گفتن خب واقعا میترسم این کار قبول بکنم، برای که مبادا من الان ادعا کردم فردا رفتم نتونستم. او ابدیت تو فراق و ناراحتی، الان دیگه زندگی داریم رد میشیم میریم. آدم عاقل قبول نمیکنه. کی قبول میکنه؟ بفرمایید.
عاشق.
عاشق اصلا چی اثرش نمیشه. انسان عاشق بود. ببینید پس کنید که صد تا خواستگار یه دختر باشه. دختره بگه هر کسی دستش گیره به این سیم برق 5 دقیقه من بله میگم به او. همه اینا فرار میکنن. یه دقیقه شما اش تو دست گرفتی میکشتت. حالا یه کسی داخل اینا پیدا شد و آب بده دست من. این حتما عاشق واقعا. یعنی حاضر خودشم بکشه ولی کن برس. انسان عاشق بود. فرشته عشق نداند که چیست قصه مخوان. بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز. دینا به محیدین میگه اصلا یه حرف زشت نیست. یه تمجیده. چرا میگید شما؟ انسان کان ظلومن جهولا میفرماد به ما سوا ظلم کرد. چون غیر خدا رو ندید. میفرماد ظلوم یعنی ظلم کرد به نفس خودش مبارزه کرد باند. دیگه چی؟ جاهل بود نسبت به ما سوا الله. یعنی عاشق جز معشوق نمیبیند. و عاشق برای وصول به معشوق به خودش و به نفسش و به همه ستم میکنه. میگه اگر واقعا اون گونه که نوعا مفسرین نوشتن درست بود خدا جای دیگه قرآن نمیفرمود لقد کرمنا بنی آدم. ما انسان را گرامی داشتیم، دست گذاشتیم رو انسان برای که در میان همه موجودات انسان قبول کرد. انا عرضنا الامانة علی السماوات والارض فابین ان یحملنها اشفقنا. ابا کردن که حمل کنن امانت را، ترسیدن. فحمل اهل انسان فکان ظلومن جهولا. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانست. بعد از امانت یه جلسه دیگه هست در عالم الست، او جلسه عهد است. قبول کردی؟ حالا بهت دادم، عقلت دادم، چشمت دادم، گوشت دادم، دستت دادم، پات دادم، حالا میخوای بری برای بازار تجارت، بفرمود ببینید حالا چی میخوای بری؟ قبول داری من خدات هستم؟ الستو برب بکن؟ همه گفتن چی؟ قالو بلا. ما از قالو بلا تشویش دیرون، گناه از برگ و بارون بیش دیرون. حالا امانت گرفتم اومدی تو دنیا، بفرمایید ببینید قرآن بهت میگه ان الله ان یامر ان تؤد الامانات الى اهلها. امانت به صاحبش را کن. این چشمو رو یه روزی میگیرم، این گوشو رو یه روزی میگیرم. دیروز اومدم دیدنش، حالش خیلی خراب بود، به هم حرف میزد. امروز با چشمش میبینتم اما زبونو دیگه کار نمیکنه. فردا اومدم چشمم افتاده رو هم، چشمم نمیبینه. پس فردا اومدم شهادتین بهش میگم، گوششم نمیشنوه. امانتا یکی یکی رفت. اینا رو دیدیم یا ندیدیم؟ و امانت نه، ای میتونی امانت پس نده. حالا میفرماد او که واقعا به درجه پناه عرفانی که بالاترین مقامه، همه الان امانت رو بده. نه کور بکنه، یعنی ای امانت ارادش دست من نید. آنچه خدا گفته چشم نگاه کن، اونجا نگاه میکن. ای گوش آنچه گفته خدا درش بره بپذیرم، آنچه که خدا گفته بگم بگم. ای شد پناه بالاترینه، یعنی من مولا دارم، من خودم رفتم کنار، مولا رو نشوندم سر جای خودم. خواست خواست او. والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون. بندگانی که عهد و امانت را فراموش نکردن. حالا عرض کردم این سرمایه را ما در دو بعد میتونیم به کار ببریم. هر یکی شما خود بگید میدونید. گناه های زبان در نظر بگیرید، ثواب های زبان هم در نظر. گناه های گوش در نظر بگیرید، ثواب های گوش هم در نظر بگیرید. الان این جلساتی که تشریف میارید کلن گوشتون و جانتون نواخته میشه با حرف خدایی. حالا تو از جلسات هم تشریف ببرید یا غیبت یا حضل یا لحو آلوده میشی، یعنی گوش داره تجارت میکنه. آیا تجارتش با واقعا جهنم آتشه؟ صلی الله علی محمد.